از جذابترین نقل و انتقال فصل باشگاه پرسپولیس بگم، البته خب. یه ذره متفاوته. خب خیلی از عزیزان قطعا تو این ایام با جانباز بزرگوارمون حسین محمدی عزیز آشنا شدن. جانبازی که در حملات اخیر پای لانچر بودن، دست و پای خودشون رو فدای وطن کردن، دقیقاً روزی که فرزند دخترشون متولد شده بودن.
بله.
که ایشون واقعاً به نمادی از ایستادگی در مقابل هر گونه زورگویی خارجی تبدیل شدن، خیلی هم مورد توجه رسانه و مردم قرار گرفتن. آقای پیمان حدادی مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس رفتن بیمارستان ملاقات ایشون و ایشون رو به عنوان کارمند افتخاری باشگاه پرسپولیس استخدام کردن و در لیست بیمه این باشگاه هم قرارشون دادن که بخشی از زحمات و رشادت‌های ایشون مورد قدردانی قرار بگیره. واقعا جذاب ترین نقل و انتقال فصل باشگاه پرسپولیس بود این جانباز عزیز و این حرکات زیبا نباید فراموش بشه و گفتیم که این خبر رو هم بگیم و ممنونیم از کار زیبایی که باشگاه پرسپولیس انجام داد.
از اینکه شما فرمودین بسیار عالی استفاده کردیم. ان شاءالله که همه ما بتونیم حامیان خیلی خوبی از مدافعان امنیت کشورمون باشیم.
ان شاءالله. ممنونم خانم شهبازی، خستم نباشین، روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد ان شاء الله.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیزم، ما وقت برنامه‌مون به اتمام رسید. واقعا شرمنده‌ام از تک تک شما عزیزانی که لطف کردین، همراهی کردین، به ویژه شما دوستان عزیزی که مشارکت کردین و فرصت نشد من پیام‌هاتون رو بخونم. واقعا عذرخواهی می‌کنم. جناب آقای خادم الرضای عزیز، خانم پریناز پاداش، نظریان از فسا، خانم ماهرویان از مشهد مقدس و دیگر عزیزانی که در کانال و از طریق سامانه پیامکی ما نظر خودشون امروز برای ما ارسال کرده بودن. امروز در سادروز واقعی طبس در مورد معجزه طبس با هم حرف زدیم، از اینکه خدا با ماست و همین باعث آرامش دل و جان ماست. خدایا هزاران مرتبه شکرت الهی که لحظه لحظه ی زندگی شما عزیزانم سرشار از آرامش باشه. ممنون. ما فردا ساعت 8 صبح با افتخار کنار شما خواهیم بود. روز خوبی داشته باشین و مثل همیشه با هم مهربونتر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش. شما باشید. یو سلامت در کنار شما.
جو جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه افق روشن رو آغاز می کنم. سلام میگم شما هموطنان گرامی، خانم ها و آقایون محترم، علاقه‌مندان رادیو سلامت. برنامه افق روشن در کنار شما خواهیم بود تا پایان این برنامه. ایران پیروز جنگ روایت ها. دوستان، به طور کلی با اوجگیری نقش بیبدیل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شکل دهی افکار عمومی، دیگه صرف برتری نظامی در میدان نبرد کافی نیست، بلکه تسلط بر اذهان و قلب‌ها در صحنه نامرئی دیجیتال هم به همون اندازه اهمیت داره. به طور مثال استفاده از دنیای لگو برای بازسازی صحنه‌های جنگی و سیاسی پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم جنگ نرم و همینطور تبلیغات رسانه‌ای در دنیا به ویژه در منطقه غرب آسیا تبدیل شده و حتی در جنگ رمضان هم فضای مجازی در تسخیر این پویانمایی‌های ساخت ایران بود.
پدر و مادرها، مردمان دهه 40 و 50 و 60، آیا خبر دارید نسل زدی ها، جوانترها پرچم ایران را در جنگ روایت ها بالا بردند؟ حتما در جنگ رمضان ویدیوهای تولید شده با هوش مصنوعی زیاد به چشمتان خورده.
We had warned Trump not to test the Iranians.
تولیداتی که لزوماً برای شما مخاطب ایرانی ساخته نشده بود.
Fall back now! Run!
و همین مسئله خیلی ها را عصبانی کرد. این فعال رسانه‌ای مشهور آمریکایی شگفت زده از عملکرد جوانان ایرانی اعتراف کرد ایران در جنگ روایت‌ها هم پیروز شده.
ما عملاً باختیم، کیشومات شدیم. فقط توییت می‌ذاریم و می‌خوایم توی جنگ شبکه‌های اجتماعی ببریم. اون ویدیوهای لگوی ایرانی‌ها رو دیدی؟ کسی توی آمریکا از اینا ساخت؟ ما حتی توی کلکل و حرف زدن هم باختیم. داریم تو جنگ کلکل‌ها هم از هوش مصنوعی ایرانی‌ها شکست می‌خوریم.
اهل فن معتقدند این تحول رسانه‌ای یک تغییر بزرگ در عرصه قدرت نرم است، جایی که فعالان رسانه‌ای ایران بر منطق انتشار در فضای دیجیتال سوارند و تأثیر عمیقی بر افکار مردم دنیا می‌گذارند. مقاله اخیر مجله نیویورک از این دانش و پیشگامی ایرانی‌ها در عرصه نبرد نرم ابراز نگرانی کرد. نوشت نسل جدید تولید کنندگان محتوای ایرانی باهوشتر و چابکتر و شجاعترند
و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین در حال تغییر قواعد جنگ روایت‌ها هستند.
وبگاه خبری PBS در تحقیق نوشت ایران در استفاده از هوش مصنوعی و محتوای دیجیتال به زبان انگلیسی موفق شده و بازدیدهای میلیونی گرفته.
ما شاهد شکل تازه‌ای از نبرد آنلاین هستیم. ایرانی‌ها به شکل لحظه‌ای واکنش نشون میدن. از لحظه وقوع یک حادثه تا تولید ویدیوهاشون فقط چند ساعت طول میکشه، نه چند روز.
تحلیلگر مشهور انگلیسی میگوید ما ایرانی ها را دست کم گرفته بودیم. هیچ هنرمندی در آمریکا حاضر نیست اینگونه مثل فعالان رسانه ایرانی برای کسی مثل ترامپ از اعتبار هنری خودش مایه بگذارد.
آمریکا و اسرائیل به معنای واقعی کلمه در جنگ تولیدات رسانه‌ای بی‌دفاع و مستصل شدن. هیچ هنرمند خلاقی برای اینا حاضر نیست بدنام شه. میدون واقعا خالی مونده و این هم یه نوع از دست کم گرفتن ایرانی هاست. تولیدات رسانه‌ای ایران که بسیار دقیق و درخشان و حتی بانمک هستن، تحسین خیلی ها رو برانگیخته و حقیقتا رقیب آمریکایی رو شکست میده.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. یک گزارش جالب شنیدیم از همکارمون در خبرگزاری صدا و سیما. و اما در ادامه افق روشن خدمت شما باید بگم که این لگوها نماد جهانی از بازی و خلاقیتن، ولی استفاده از این قالب به چند دلیل موفقیت آمیز بوده و تونسته روایت جدیدی رو از اقتدار ایران خلق کنه. در این باره صحبت‌های خانم دکتر الهه خانساری، دکترای علوم ارتباطات رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم بی‌نظیر ایران سلام. من الهه خانساری هستم، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس. امروز با یک بحث بسیار جذاب در خدمت شما هستیم، در رابطه با موفقیت چشمگیر میم‌های ایران و شلیک محتوا از لانچر هوش مصنوعی می‌خوایم صحبت بکنیم. اگه سال‌ها پیش جنگ رو با صدای توپ و تانک می‌شناختیم، امروز جنگ واقعی یه جایی در حال رخ دادنه که شاید هیچ کدوم از ما فکرش رو نکنیم. درست توی همین گوشی‌های همراهی که دستمونه، توی این صفحات نمایش گوشی‌های هوشمندمون، جنگ در حال رخ دادنه. ما امروز درباره مفهومی به نام پیروزی در جنگ نرم صحبت میکنیم، اما دیگه نه با اون ابزارهای قدیمی، با میمها و هوش مصنوعی. شاید بپرسید مگه یک ویدیوی کوتاه یا یک تصویر طنزآمیز چقدر قدرت داره؟ سواد رسانه‌ای به ما ثابت میکنه که ویدیو هر چقدر هم که کوتاه باشه، یک تصویر خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور بکنیم قدرتمند هست. در سواد رسانه‌ای میم ها فقط برای خندیدن نیستن، اونها در واقع واحدهای انتقال فرهنگ هستن. میم ها مثل ویروس پخش میشن به خاطر اینکه کوتاهن، جذابن و به شدت قابل اشتراک گذاری و بازنشر هستن. میم در دنیای امروز یعنی یه عکس، ویدیو یا حتی یه جمله کوتاه که همه اونو میشناسن و هر کسی نسخه خودش رو از اون میسازه. تصور کنید یه عکس از یه بچه داریم که با تعجب داره به دوربین نگاه میکنه. نفر اول میاد روی این عکس مینویسه: وقتی میفهمی فردا امتحانم و هیچی نخوندی. نفر دوم میاد روی همین عکس مینویسه: وقتی میبینی قیمت گوش دوباره گرون شده. نفر سوم میاد روی این عکس مینویسه: وقتی مهمون ناخونده میاد و تو هنوز پیژامه تنته. اون عکس بچه ثابت مونده ها، اما اون چیزی که داره دست به دست میشه همون میم هاست. میم مثل یک ویروس ذهنیه. چرا میگیم ویروس؟ چون به شدت واگیر داره. وقتی که من و شما یک میم جذاب میبینیم، بلافاصله اون رو برای دوستمون میفرستیم. چون با مزه است، جالبه. میم ها قدرت دارن که در عرض چند ساعت فکر میلیون ها آدم رو به یک موضوع خاص درگیر بکنن. هر میم دو تا بخش داره. یه دونش همون بدنه ثابته. بدنه ثابت چیه؟ اون عکس یا ویدیوی معروفی که همه دیدنش. مثل همون ویدیوهای لوگویی که همه دیدن. یه بخش دیگهش پیام متغیره. پیام متغیر همون متنیه که من و شما میام بر اساس سلیقه خودمون به اون عکس یا به اون ویدیو اضافه میکنیم. حالا اصلا چرا در جنگ نرم از میم استفاده میکنیم؟ حالا باید یک مثال واقعی بزنیم. تصور بکنید که کشور میخواد ادعا بکنه که ما خیلی قوی هستیم. روش قدیمی این بود که یک سخنرانی طولانی و خشک دو ساعته که هیچ جوونی هم نمیشست اون رو گوش بده انجام میداد. حالا نمایندهش، سخنگوش، رئیس جمهورش. روش میمی چطوریه؟ یه ویدیوی 10 ثانیه میاد میسازه که در اون سربازهای لوگویی با ریتمی که آهنگ ترند دنیا در حال رژه رفتن هستند و تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای دارن. این ویدیو چون با مزه است، چون کوتاهه و باحاله توسط میلیون ها نفر، حتی کسانی که اصلا اون کشورم دوست ندارن یا شاید نمیشناسنش، دیده میشه. در واقع پیام قدرت رو مثل یک قرصی که روکش عسلی داره به خورد مخاطب میده. مخاطب میخنده، لذت میبره، اما در ناخودآگاهش هم میپذیره که اوه اینا چه در واقع باهوش هستن و چقدر با اعتماد به نفس هستن. ممکنه بعضیا بگن که خب میم یعنی همون کاریکاتور، یا اینکه فرق میم و کاریکاتور در چی هست. کاریکاتور رو یه هنرمند میکشه و تموم میشه، اما میم رو مردم میسازن. یعنی یه نفر جرقهشو میزنه، هزاران نفر دیگه میان با سلیقه خودشون اونو تغییر میدن، در رابطه باهاش مینویسن و پخش میکنن. میم ها همون ضرب المثل های مدرن هستن. مثلا قدیما میگفتن نابرده رنج گنج میسر نمیشود. امروز یه عکس از یه آدم خسته و داغون رو زیر بار کار میگذاریم، همون مفهوم رو با زبان طنز و تصویر بهش منتقل میکنه و پذیرشش و حالا دریافت مفهومش برای مخاطب راحت تر میشه.
سواد رسانه‌ای، انتخاب خوب.
سپاس از خانم دکتر خانساری. دوستان با توجه به صحبت‌های خانم دکتر خانساری، این پویانمایی‌ها میتونه به تحکیم و تقویت روایت‌های ضد آمریکایی و مقاومت در برابر استکبار جهانی کمک کنه و از همه مهمتر این که میتونه مخاطبان رو همسو کنه. این رو در نظر داشته باشین. بریم خبرهایی رو بشنویم و برگردیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، من رضا شهابی نژاد هستم و با این بخش همراه شما عزیزان شنوندم. دعوت میکنم همراهی بفرمید. بازی های رایانه‌ای. بازی تنها زمانی ارزشمنده که همراه با انتخاب درست باشه. با سواد رسانه‌ای میتونیم بازی رو به یک فرصت رشد تبدیل کنیم. بازی های رایانه‌ای دنیایی در هیجانن، اگر بدون آگاهی استفاده شوند آسیب میزنند. آقای پزشکیان، دستاوردهای ملی و مقاومت 40 روزه ملت با تولید روایت‌های مؤثر منعکس شود. رئیس جمهور بر ضرورت بیان واقعیت‌ها و صحنه‌های بی‌نظیر خلق شده در مقاومت 40 روزه ملت ایران تأکید کرد و گفت در این دوران تبیین دقیق دستاوردها و واقعیت‌ها اهمیت دوچندان دارد و لازم است با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و خلاقانه روایت‌های مؤثر تولید شود تا دستاوردهای ملی به درستی انعکاس یابد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت بازی‌های ویدیویی به عنوان بخش پیشران در حوزه وظایف وزارت فرهنگ تلقی میشن. آقای سید عباس صالحی بازی‌های ویدیویی رو هنر هشتم و بخش پیشران در مأموریت‌های وزارت فرهنگ دانست. او تأکید کرد که بازی‌ها علاوه بر نقش فرهنگی با حوزه‌های اقتصاد، سیاست جامعه و امنیت نیز پیوند دارند و حتی در دیپلماسی عمومی می‌توانند مؤثر باشند. به گفته آقای صالحی، سیاست‌گذاران باید نگاه راهبردی‌تری به ظرفیت جهش آفرین صنعت بازی داشته باشند. و بازی در سایه جنگ و قطعی اینترنت. آقای محمد حاجی میرزایی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با تشریح وضعیت این روزهای صنعت بازی‌های دیجیتال در پی جنگ تحمیلی سوم و محدودیت‌های اینترنتی از تلاش برای حفظ درآمدزایی گیمرها، پیگیری دسترسی به اینترنت آزاد برای بازی‌سازان، اجرای بسته‌های حمایتی و نیز تعریف نقش‌های تازه برای بازی‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی خبر داد. این بود خبرهایی که مربوط به بازی‌های رایانه‌ای تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما و خدا نگهدار.
اینجا همچنان برنامه افق روشن از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع ایران پیروز جنگ روایت ها. اگر هم سوال و پرسشی داشتید، نقدی داشتید و یا موضوعی به ذهنتون خطور کرده که میتونه در برنامه هم مطرح بشه، کافیه برامون پیامک بدین، پیامتون رو بفرستین به 30102. خب داشتیم از پویانمایی های لگویی میگفتیم، درباره پویانمایی های جدید ساخت ایران در روایت پیروزی ایران. خب در اینو پویانمایی ها همونطور که دیدید و شنیدید از موسیقی رپ و زبان انگلیسی استفاده میشه. یکی از اهداف اصلی سازندگان اینه که از طریق اینو موسیقی و همینطور زبان انگلیسی بتونن با مخاطبان خارجی ارتباط برقرار کنه. خلاصه اینکه ساخت این مینیون ها یا فیلم های پویانمایی رایانه ای بسیار خلاقانه است. در ادامه همراه بشیم مجدداً با خانم دکتر الهه خانساری، دکترای علوم ارتباطات و کارشناس سواد رسانه‌ای.
در گذشته ساخت یک انیمیشن که حالا انیمیشن با کیفیتی باشه ماها زمان و بودجه کلان می‌طلبید، اما امروزه هوش مصنوعی نقشی پرتابگر رو داره که در عرض چند ساعت یا حتی در عرض چند دقیقه میاد یک محتوایی در سطح استودیوهای بزرگ جهانی تولید میکنه. این دقیقاً یعنی دموکراتیزه شدن تولید قدرت. حالا هنرمند رسانه‌ای ما میتونه با یه لپتاپ ساده به جنگ قول‌های رسانه‌ای بره، به شرط اینکه مهارتش هم یاد بگیره. هوش مصنوعی به ما اجازه داده که پیاممون رو با همون کیفیتی بسته‌بندی کنیم که یه مخاطب تو اون سر دنیا بهش عادت کرده. اصلا تا حالا به این فکر کردید که چرا از ویدیوهای لوگویی و هیپ هاپ استفاده میشه؟ لوگو در تمام دنیا نماد ساختن، معصومیت کودکی و در این حال دقته. وقتی که ما یه صحنه نظامی یا اقتدار ملی رو با لوگو بازسازی میکنیم، گارد دفاعی مخاطب رو میشکنیم. مخاطب حس نمیکنه که با یه تبلیغ سیاسی خشن روبرو شده، جذب اون خلاقیت بصریه میشه. موسیقی رپ و هیپ هاپ هم زبان مشترک نسل جوان در کل دنیا، سلیقه‌شون شده. ریتم های پر انرژی باعث میشن که پیام نهفته در شعر ناخودآگاه در ذهن شنونده حک بشه. با ترکیب این دو چه اتفاقی میفته؟ پیام سخت در یک بسته‌بندی نرم در واقع کادو پیچ میشه و به مخاطب ارائه میشه. یعنی شما بدونید که چطور محتوا رو بپذید که مخاطب نه تنها اون رو پس نزنه، بلکه میلیاردها بار حتی به خاطر جذاب بودنش، به قول بچه‌های جدید کیوت بودنش، اون رو تماشا بکنه و حتی بازنشرش بکنه. گاهی اوقات همین ویدیوها میلیاردها بازدید میخوره. وقتی صحبت از بازدید میلیاردی میکنیم، یعنی ما مرزهای جغرافیایی رو شکستیم، یعنی اون ویدیویی که با این ویژگی ها تونسته در واقع اینقدر بازنشر داشته باشه و اینقدر منتشر بشه، مرزهای جغرافیایی رو شکسته. از منظر سواد رسانه‌ای این یک شکست محاصره خبریه. رسانه های رسمی دنیا معمولاً ممکنه که تصویر متفاوتی از ایران بسازن، اما وقتی که یک ویدیوی جذاب با هوش مصنوعی با تم لوگو بازنشر بشه، این پیام مستقیم ماست که بدون سانسور به دست مخاطب جهانی میرسه. پیروزی در جنگ نرم یعنی ما توانایی روایتگری داشته باشیم. این یه واقعیته که هر کسی که بهتر روایت بکنه پیروزه. ما با استفاده از هوش مصنوعی یاد گرفتیم و باید بیشتر یاد بگیریم که چطور قهرمان هامون رو و دستاورد هامون رو به زبانی روایت بکنیم که دنیا اون رو بفهمه. سواد رسانه‌ای هم به ما یادآوری میکنه که در دنیای امروز محتوا پادشاه هست. یک جمله معروفه، اما هوش مصنوعی و خلاقیت تاج این پادشاه هستند یعنی این که ما در این حال که باید بتونیم تولید محتوای خوبی داشته باشیم، باید خودمون رو هم از منظر مهارت‌های تولید محتوای به روز رسانه‌ای خودمون رو کاملا مجهز بکنیم.
سپاسگزاریم از خانم دکتر خانساری برای همراهیشون با برنامه افق روشن و توضیحاتی که در خصوص پویانمایی‌های لگویی و همینطور لانچر با هوش مصنوعی داشتن. شکست محاصره خبری از منظر رسانه‌ای. این جمله کلیدی و پررنگ در صحبت‌های خانم دکتر خانساری به معنای توجه به سواد رسانه‌ای در این دنیای پرتلاطم و جنگ روایت هاست. گفتگوی خانم شاه چراغ با شما.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
سلام شنوندگان برنامه افق روشن در رادیو سلامت، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. با این برنامه من هم در جمع وحدت و انسجام مردم شریف ایران قرار دارم و با بخش گزارش همراه شما. چون با شنیدن یا خوندن خبر احساسی هم میشی؟
خیلی کم پیش میاد، چون اون اصولی که از خوندن خبر باید رعایت بشه معمولا رعایتش میکنم. این که منبع خبر کجاست، از کی بیان شده، در رابطه با چه موضوعی هست، نسبت به صحت سنجیش هم یه ذره حالا دقت نظر بیشتری خرج میدم.
بله دیگه، به هر حال انسانیم و کشورمون هم برامون ارزشمنده، این اتفاق عادتا میفته. مثلا خبر پیروزی ایران.
بله طبیعتا کسی که کشورش رو دوست داشته باشه نسبت به خبرهایی که برای کشورش و مردم کشورش برهستن احساس تأسف میکنه، نسبت به پیروزی ها و موفقیت ها احساس خوشحالی میکنه.
تا چه حدی روی شما اثر میذاره؟
دیگه در حدی که کل روز ما تحت تاثیر میذاره.
چه خبر خوب چه ناخوب؟
بله بله.
چه خبرهایی روی شما خیلی تاثیر میذاره؟
در حال خبرهایی که مربوط به مسائل سیاسی کشورم باشه، مخصوصا تو این جنگ رمضان، اون اتفاقاتی که باهاش مواجه بودیم و هستیم، اینا رو خیلی بیشتر دنبال میکنم.
خبرهایی که میخونید برای دشمنان هست و مخربه رو چطور باید مدیریت کنیم؟
باید همیشه از این منبع موثق باشن و همیشه یک سوالی که بچه‌ها باید از خودشون بپرسن درباره این موضوع که این خبر آیا مستند هست، چه سندی داره، منبعش کجاست، بتونن نسبت به این خبر بتونن اطمینان داشته باشن یا نداشته باشن.
به دیگران هم آموزش میدید، یاد میدید که اونا هم مثل شما به خبرگزاری موثق مراجعه کنن؟
قطعا یکی از شبهاتی که این چند وقت بچه ها برشون بیش میدن همین ایجاد خبرهای کاذب و دروغه که بعضی شبکه‌های رسانه خارجی باعثش میشن و باعث میشن که ذهن بچه های ما رو دور کنن از مسیر اصلی این کشور.
خب اولا که باید نسبت بهش مطمئن بشیم که خبر موثقی است.
آگاهی میتونه مسیر زندگی ما رو تغییر بده.
به هر حال با آگاهی که داریم، آگاهی پیدا بکنیم هم از خودمون هم از دشمن تا متوجه این بشیم که درست چیه، غلط چیه و بتونیم حق از باطل تشخیص بدیم.
صد البته، نه تنها این حالا قضیه باید رعایت بشه، بلکه وظیفه هر کسی هستش که داره تو این فضاها به هر حال فعالیت میکنه. چرا؟ چون دشمن به موازات جنگ نظامی روی عملیات روانی و جنگ روانی هم به شدت فعاله، یعنی به همون اندازه که روی جنگ نظامی میخواد کار بکنه، به همون اندازه و شاید هم بیشتر روی جنگ شناختی داره کار میکنه، مخصوصا در نوع روایتی که از حوادث دشمن ارائه میده خیلی باید حساس بود، چون ممکنه که دشمن برای خودش روایت پیروزمندانه بسازه و با این روایت خودش ما رو در نقطه ضعف و یا حالا به نوعی موضع شکست قرار بده و این کاملا غلطه.
بله همین مدیریت رو به دیگران هم آموزش میدی؟
دیگه تا اونجایی که در توان ما باشه. بله انشاءالله.
سپاسگزارم از این که در کنار من طاهره شاه چراغ بودید با برنامه افق روشن در رادیو سلامت.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
و اما کلام پایانی برنامه افق روشن. فیلم ها و ویدیوهای ساخته شده از جنگ رمضان گرچه باعث وحشت دولت مردان امریکایی شده و به شدت هم مانع انتشارش هستند، پیام اصلی این هنرنمایی ها یک جمله است: حقیقت انکار شدنی نیست. تشکر میکنم از اینکه افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراهی کردید و مثل همیشه خدمت شما عرض میکنم که چنانچه نظر و پیشنهادی داشتید